که انجام 10,000 سیکل نازایی توسط 9 مرکز درمان نوآوری از جمله فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در زمینه کمک به فرزندآوری است. همچنین که درباره فعالیت‌های این نهاد در زمینه‌های دیگر می‌افزاید، در زمینه استفاده از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌ها و درمان سرطان سینه، تولید داروهای نوترکیب و گیاهی کارهای خوبی شده که این موارد تنها بخش از دستاوردهای پزشکی جهاد دانشگاهی است. همچنین که محمد صادق بیجندی معاون جهاد دانشگاهی هم درباره فعالیت این نهاد در حوزه حمایت و ایجاد استارتاپ ها عنوان می کند، اگر بخواهیم 50 استارتاپ برتر موجود در کشور را نام بریم، به جرأت می توان گفت که بستر شکل گیری حداقل 15 مورد از آنها در جهاد دانشگاهی و به دلیل حمایت های این نهاد بوده است. در این بین جهاد دانشگاهی در طول چند سال اخیر تلاش داشته تا به شکل ویژه‌تری به مسئله تجاری‌سازی پژوهش‌ها توجه کند. در همین باره دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی عنوان می‌کند تجاری‌سازی یکی از امور مهم مورد نظر جهاد دانشگاهی می‌باشد. بحث سلول‌های بنیادی که بسیار شکوفا شده از مساق‌های بارز این موضوع می‌باشد. او همچنین می‌افزاید حرکت در مرز فناوری و تولید فناوری‌های متعدد که در رقابت با بهترین فناوری‌های پیشرفته خارجی وارد صنعت شده و مورد کاربرد قرار گرفتند از گندمونه‌های موفق تجاری‌سازی است. وی در این زمینه مثال‌هایی می‌زند و عنوان می‌کند مسائلی همچون تولید انواع فرستنده‌های رادیویی، تجهیزات بالادستی صنعت نفت ایران و تجهیزات پیشرفته برای صنایع ویژه کشور از الگوسازی‌های موفق این نهاد در نشان دادن توان علمی و فناوران کشور در راستای تجاری‌سازی محسوب می‌شود. همچنین که رئیس تجاری‌سازی نهاد جهاد دانشگاهی گفته ما از تجارت‌های نوپا حمایت‌های مالی می‌کنیم، کمک‌های بلاعوض، وام‌های کوتاه مدت بدون بهره و یا وام‌های با کارمزد بسیار کم به کارآفرینان ارائه می‌دهیم و مهمتر از همه این اقدامات اتصال این افراد به سرمایه‌گذاران و کمک به یافتن بازار فروش برای محصولات آنهاست. حالا به نظر می‌رسد که عملکرد جهاد دانشگاهی در برخی حوزه‌ها همچون گسترش واحدهای پژوهشی و تلاش برای تجاری‌سازی علم و کمک به برخی استارتاپ‌ها قابل دفاع است، اما در سوی مقابل همچنان انتقاداتی در زمینه کیفیت پژوهش‌ها و نحوه ارائه آنها به دستگاه‌های دولتی وجود دارد. ضمن اینکه توسعه کمی دانش‌بنیان‌ها شاید در چند سال اخیر رشد خوبی داشته، اما باید این موضوع هم مد نظر داشت که مسئله پایداری و دوام شرکت‌های دانش‌بنیان این روزها بیشتر مورد توجه و اولویت است، موضوعی که برخی به عملکرد جهاد دانشگاهی در آن انتقادات جدی دارند.
برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. نقد امروز رو حتما از دست ندید. شمایی که شنونده برنامه نقد امروز هستید، روی خط تلفن ما جناب آقای محمد مهدی سروردین، عضو کمیسیون آموزش مجلس و البته نماینده محترم مجلس هستند. جناب آقای سروردین سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای سروردین بابت وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم.
با توجه به اینکه خب میدونیم که جهاد دانشگاهی کارش دقیقاً چی هست و اینکه جهاد دانشگاهی یکی از کارها شاید فعالیت‌های جهاد دانشگاهی این باشه که پرورش نیروی متخصص باشه که بعد بتونه در رأس امور قرار بده، فکر می‌کنید چقدر در این زمینه موفق عمل کرده جهاد دانشگاهی؟
از این فرصت استفاده می‌کنم که واقعاً در مورد این نهادی که به نوعی سرمنشه بسیاری از تحولات بزرگ علمی بوده در کشور،
بله،
نگاه احساس میکنم به جهاد دانشگاهی باید یک نگاه تقویتی و حمایتی باشه. جهاد دانشگاهی یه الگوی موفقی بوده برای سازمانهای تحقیقاتی در کشور، نهادی نوآور در اقدامات علمی و جسورانه بوده و ایجاد فرصتهای شغلی یکی از مأموریت‌های جهاد دانشگاهی بوده که بنده احساس میکنم واقعا این نهاد با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 99 به بهترین شکل ممکن میشه از این نهاد نام برد در جهت ایجاد اشتغال و جهش تولید.
آقای سروردین، فکر میکنید که موفق عمل کرده توی این سالها جهاد دانشگاهی در راستای پرورش نیروی متخصص؟
میکنید خب یه سری کمبودهایی وجود داشته، یه سری نواقصی بوده، ولی من معتقدم دانشگاهی در حوزه هایی که حوزه فعالیتش بوده، بحث پژوهشی، بحث فرهنگی و بحث اشتغال تقریبا عملکرد خوبی داشته.
بله.
و در شرایط مخصوصا کنونی کشور که دوران پسا نفتی رو ما داریم سفری میکنیم،
بله،
در حوزه اشتغال با احیای آموزش های علمی کاربردی با حمایت دولت باید بتونه که مسائل و معضلات کلان و به خصوص در حوزه اشتغال و اقتصاد پاسخ بده.
بله.
این نیاز هست که حمایت بشه در جذب نیروهای کیفی. جهاد دانشگاهی به نظر میاد یه مقداری باید قوی تر عمل کنه و مشکلاتی که از کمبود حقوق و مزایایی که مانع از جذب نیروهای کیفی شده رو ما باید سعی کنیم اصلاح کنیم. باید تدابیر بودجه‌ای در این مسئله دولت داشته باشه برای بله. حل این مشکل.
بله.
فضاهای فیزیکی و ساختمانی دانشگاه نیاز به بازسازی داره، نیاز به ترمیم داره، نیاز به تقویت داره. جنس جهاد دانشگاهی فرهنگی است. به همین دلیل در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب باید با گفتمان سازی و برنامه ریزی نسبت به ترویج فرهنگ جهادی، پرورش ایده ها و خلاقیت ها، تقویت مسئولیت پذیری در اقشار مختلف مردم کوشا باشه. بنده هم در کمیسیون آموزش به نوبه خودم نسبت به مشکلات زیرساختی و منابع انسانی و فیزیکی به جد پیگیری خواهم کرد، توجه کافی خواهیم داشت تا این نهاد انقلابی به بالندگی روزافزونی برسه انشالله.
انشالله. آقای سروردین، قبل از شما گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، و ایشون معتقد بودن به این که جهاد دانشگاهی در زمینه هنر بسیار موفق عمل کرده و خروجی هایی که داشتن در زمینه های مختلف هنری در جشنواره های مختلف جوایزی رو به هر حال دریافت کردن و رتبه های خیلی خوبی آوردن. نظر حضرت علی چیه در این مورد؟
بله، منم بر همین باورم. میگم یکی از واقعا نهادهایی هست که در عمل ثابت کرده به بحث فرهنگ و هنر جامعه عمل پوشونده و قطعا در سطح کشور یکی از نهادهایی هست که در این راستا موفق عمل کرده.
بسیار همعالی. آقای سروردین، جهاد دانشگاهی حالا جدا از این حوزه، به نظر شما کدام یک از نهادها لازمه که با جهاد دانشگاهی همکاری بیشتری بکنه تا جهاد دانشگاهی بتونه با خیال راحت تر به دور از مسائل و حاشیه ها محل امنی باشه برای جوان پر امید و پر تلاش برای اینکه بتونه اونجا به ثمر برسه و به ثمر بشینه؟
خب نهادهایی که باید توجه ویژه‌ای داشته باشه به جهاد دانشگاهی خود دولت هست.
بله.
این با توجه این که به صورت هیئت امنایی هم اداره میشه، 4 تا از اعضا نماینده های دولت هستن و این نماینده های دولت مهمترین بخشش خود آقای یکی از نماینده های فعلی دولت که در هیئت امنای جهاد دانشگاهی هست آقای نووقت هست.
بله.
که ایشون باید بودجه جهاد دانشگاهی رو به نظر من ویژه بهش نگاه کنن که انشالله جهاد دانشگاهی بتونه در بحث مالی حداقل دغدغه‌ای نداشته باشه که بعد از اینکه دغدغه مالیش برطرف شد بتونه خدمات پژوهشی، علمی و در بحث اشتغال به طور ویژه و واقعا اساسی رسالتش رو به انجام برسونه.
انشاءالله که همینطوره. ممنون و سپاسگزاریم از شما جناب آقای محمد مهدی سروردین که وقتتون رو در اختیار برنامه ی نقد امروز قرار دادید. شمایی که شنونده این برنامه هستید روی خط تلفن ما جناب آقای محمد مهدی سروردین عضو کمیسیون آموزش مجلس و البته نماینده محترم مجلس بودند. خیلی ممنونیم از شمای سروردین، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، منم خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. در برنامه نقد امروز در خصوص عملکرد جهاد دانشگاهی با شما گفتگو کردیم. کارشناسان محترم روی خط تلفن ما حضور داشتند و در مورد موضوع برنامه با این دو بزرگوار صحبت کردیم که امیدواریم مورد توجه همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر و نقد امروز دیگر، خدا نگهدار.
11:15 است. یک حکایت یک مثل تقدیم به شما.
یک حکایت
یک مثل
به نام خداوند جان و خرد.
پیروز و بهروز و شادکام باشید.
ای دوست، چه نیکوست که رسم دوستی را از چشمان خیش بیاموزیم، چشمانی که عضوی از تن و جان مایند و شاید از ما رسم دوستی را بهتر بدانند.
میدانید چرا؟ زیرا در کشاکش روزگار و آسیب رسیدن به اعضا، این چشم است که اشک میریزد.
آری، از نوک پا تا فرق سر، هر جا که رنجی بیند، نه خود که چشم به جایش اشک می‌ریزد و دل می‌سوزد. و البته بر همین پایه است که شاعر می‌گوید: من از چشمان خود آموختم رسم رفاقت را، که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می‌گرید.
بافت بعضی از روستاهای کشورمان چنین است که خانه‌ها در بالای روستا قرار دارد و باغ و زمین‌های کشاورزی در پایین ده. بنابراین در روستاهایی که کار مردم بیشتر کشاورزی است، مردان ده روزها از خانه‌ها بیرون می‌روند و برای کار خود را به پایین ده می‌رسانند. برای همین در برخی از فصل‌های سال از جمله تابستان روستا خالی می‌شود و به جز مردان و زنان پیر و از کار افتاده کسی در خانه نمی‌ماند. خب این را داشته باشید تا اصل قضیه را بگویم. بله، در یکی از روزهای گرم تابستان کشاورزی سرگرم کار در کشتزار بود که ناگاه کودک خردسالش دوان دوان نزدش آمد. کشاورز با دیدن کودک رنگ پریده دلش لرزید و با خود گفت: خدایا به خیر بگذران، یعنی چه شده که بچه به اینجا آمده؟ در این حال کودک رسید و سلام کرد و گفت: بابا، مادرم گفت زود خودت را به خانه برسان. کشاورز گفت: چه شده پسرم؟ چه اتفاقی افتاده؟ پسرک گفت: چند نفر به دهمان آمده بودند و می‌خواستند گاو و گوسفند اهالی را بدزدند و ببرند، ولی مادرم و چند نفر دیگر جلویشان را گرفتند و با چوب و چماق آنها را عقب راندند، ولی آنها گفتند که می‌روند و یکی دو ساعت دیگر با عده بیشتر به دهمان حمله می‌کنند. بنابراین مادر گفت زود به خانه بیایید تا در برابر آنها بایستیم. کشاورز آهی کشید و گفت: میدانم، همان دزدهای نامردی هستند که پیشتر هم یکی دو بار به روستای من دست برد زدند. آنگاه رو به پسر کرد و پرسید: راستی زمانی که دزدها آمدند مردانی هم در روستا بودند یا نه؟ کودک گفت: بله، چند تا پیرمرد در ده بودند، ولی هیچ یک جلوی دزدها نایستاد جز یک نفر. یعنی بهتر است بگویم سر و صدا و مردانگی همان پیرمرد بود که دزدها را ترساند و فراری داد. کشاورز پرسید: ببینم پسرم، تو آن پیرمرد را شناختی؟ پسرک گفت: نه، ولی او هیکل بزرگی داشت و کلاهی بزرگ و پشمدار هم بر سرش بود. کشاورز گفت: خب فهمیدم، فهمیدم آن مرد دلیر و با جربوزه کیست. بله، او قیماز خان پیر مرد دلاور دهمان است، چون فقط اوست که کلاهش پشم دارد. بله عزیزان، و امروز هنگامی که بخواهند کسی را بدون جربوزه، مردانگی و هیبت بخوانند، میگویند فلانی کلاهش پشم ندارد.
چنان که آگاهید، گرفتاری ها دو جور هستند. یک جور گرفتاری که بیگانگان برای آدم درست می کنند و یک نوع گرفتاری از نزدیکان و یا بهتر است بگوییم از خود طرف برای خودش جور می شود. و اما در مواردی که فرد خودش در این کار مؤثر بوده باشد، مسئله که به ذهن می رسد این است که از ماست که بر ماست. و اکنون داستان این مثل را بشنوید. روزی در جنگلی انبوه و پردرخت، درخت چنار کهنسالی قد برافراشته بود. درخت کهنسال مانند پدر درختان جنگل بود و آنان هنگام گرفتاری از او چاره جویی می کردند. روزی درخت جوانی پیش درخت کهنسال رفت و گفت: خبر بدی دارم. همکنون در جنگل آدمیزادی دیدم که وسیله جدید در دست داشت که آن وسیله به آسانی تنه ما را می برد و از پایمان می اندازد. درخت پیر اندوهگین شد و به فکر فرو رفت و پس از چند لحظه به درخت جوان رو کرد و گفت: از جنس ما هم چیزی در آن وسیله به کار رفته است؟ درخت جوان که دیده بود دسته اره و تیشه از چوب است گفت: آری، از جنس ما هم در آنها به کار رفته است. درخت پیر آهی کشید و گفت: می دانستم. پس از ماست که بر ماست. در این باره ناصر خسرو قبادیانی، شاعر بلند آوازه ایران، هم شعر زیبایی دارد که چند بیت از آن را تقدیمتان می کنیم. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، و از بحر طمع بال و پر خیش بیاراست. بر راستی بال نگه کرد و به خود گفت: امروز همه جای جهان زیر پر ما. ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست. بر بال عقاب آمد آن تیر جگرسوز، و از ابر مرو را به سوی خاک فروکاست. چون نیک نگه کرد پرخیش برو دید، گفتا ز کنالیم که از ماست که بر ماست.
گویند نصرالدین دو بز داشت. روزی یکی از آن دو فرار کرد. هرچه کوشید تا آن را بگیرد نتوانست. ناچار با خشم و اندوه برگشت و چوبی برداشت و شروع به زدن بز بسته کرد. مردم که چنین دیدند علت چوب زدن را پرسیدند. نصرالدین گفت: شما نمی دانید و من به نیکی می دانم. و باز حیوان زبان بسته را چوب زد و در ادامه گفت: اگر این بسته نبود از دیگری چابکتر می گریخت. بله عزیزان، برخی چون زمینه یا موقعیت انجام دادن کاری رو ندارن، اون کار رو انجام نمیدن. بنابراین در این گونه موارد بایستی گفت اگر این بسته نبود از دیگری چابکتر میگریخت و مشابه اون این مثل: آب نمیبینه وگرنه شناگر ماهریه.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
براستی ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
خوب و خوشی رو برای همه شما عزیزان رادیو فرهنگ آرزومندیم. دوستان تا ساعت 14 دو بعد از ظهر کلی فرصت داریم که شما هم مشارکت داشته باشید در سوال امروزمون، که انشالله به امید خدا کرونا تموم شد. دوست دارید اولین کاری که انجام بدید چه چیزی باشه؟ آرزوتون چه چیزی هست؟ بسیاری از پیامک‌های شما رو خوندیم، آرزوهای قشنگی داشتید. تلفن‌های شما هم انشالله در فرصت‌های بعدی حتما پخش میشه. الان ساعت 11:30 است. در ادامه برنامه‌ها آینه در آینه آماده پخش. بعد از اون خدمت شما اطلاع رسانی کنم که ساعت 12 میتونید میان برنامه سجیم رو بشنوید. ساعت 12:20 با کاروان شعر و موسیقی، 12:30 برنامه زنده در قلمرو به فرهنگ تقدیم میشه و آخرین برنامه هم که میان برنامه است گفتارش 13:55. آینه در آینه تقدیم به شما.